بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 215، سطر 18. و ثانی ان هذا القول من هشام بن الحکم للرد على الجوالدی حين مناظرته اياه لا انه يعتقد ذلك. در توضیح حدیث هفتم که سائل در اون حدیث از قول هشام بن حکم سوال می کرد، گفتیم که مبنای قول هشام بر یکی از دو چیز است. هشام اینطور که نقل میشه معتقد بوده به جسم بودن خدا، گفتیم، و این چنین میگفته که کل جهان مشتمل بر دو شیئه، یا جسم یا فعل جسم. خداوند رو نمی شود فعل جسم قرار داد، پس باید خود جسم قرار داد. ما گفتیم که مبنای کلام هشام بر یکی از دو چیزه، یکی این که همه موجودات محسوسند، همه موجودات محسوسند و محسوسات منحصرند در جسم و فعل جسم، پس موجود مجرد نداریم، خدا را یا باید فعل جسم بدونیم یا خود جسم. فعل که میشه معلول، پس باید خدا رو خود جسم قرار بدیم. این مبنای اول بود که توضیح داده شد. مبنای دوم رو توضیح میدیم. مبنا بودن این دومی رو من در جلسه گذشته توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم، فقط اصل مطلب رو میگم. هشام ابن حکم در واقع قائل به جسمیت نبوده، خدا رو جسم نمیدونسته، ولی در بحثی که با هشام ابن سالم پیش آمده، به هشام ابن سالم گفته اگر میخواهی خدا را صورت قرار بدی بهتره که جسم بگیری. نه او معتقد بوده که خدا جسم باشد. او در وقتی که با هشام ابن سالم بحث میکرده و هشام ابن سالم معتقد بوده به صورت بودن خدا، هشام ابن حکم به اون میگه که اگر تو قراره که خدا رو صورت قرار بدی، بهتر اینه که خدا رو جسم قرار بدی، چون صورت قرار دادن مشکلش بیشتره، پس جسم قرار بده که اون اشکال بیشتر رو نداشته باشه. پس این کلام از هشام به عنوان مذهب صادر نشده، در مباحثه صادر شده و خواسته طرف مقابل رو ملزم کنه. هشام ابن سالم قدرت کلامی هشام ابن حکم رو نداشته، بنابراین اگر معتقد باشد به این که خداوند صورت است، به نظر خیلی بعید نمیرسه. اما این که هشام ابن حکم که متکلم بسیار قوی بوده و امام صادق علیه السلام بهش توجه داشتن، بیاد بگه خدا جسمه، این خیلی به نظر سنگین میاد. بنابراین باید توضیح کنیم که بفهمونیم که هشام ابن حکم قائل به جسم بودن خدا نبوده. توضیحش همینیست که عرض کرد که او در وقت مباحثه با هشام ابن سالمی که معتقد به صورت بودن خداست، میگه اگر بگویی خدا جسمه بهتر گفتی. خب ما باید دو مطلب رو بیان کنیم. یکی این که به چه دلیل این مبنای دوم رو معتقد میشیم، به چه دلیل میگیم هشام ابن حکم قائل به جسمیت نبوده بلکه در وقت مناظره و مباحثه این قول رو انتخاب کرده و این چنین گفته، تا آخرم انتخاب نکرده، این چنین هشام ابن حکم هشام ابن سالم رد کرده. این باید استدلال بشه، بیان بشه به چه قرینه اینو میگیم. مطلب دوم مدعای هشام ابن حکمی که باید ثابت بشه، به چه دلیلیشون میگه اگر خدا را جسم بدانیم بهتر از اینه که صورت بدونیم، اینو باید بیان بشه. مطلب اول بیانش خیلی طولانی نیست. در این روایت که الان ما فقط بخش سؤال سائل رو خوندیم، جواب امام هنوز نیامده، در این روایت در که بخش سؤالش خونده شد و بعدن بخش جوابش میاد، میبینیم که امام در وقت جواب دادن هم جسم بودن رو رد میکنن هم صورت بودن رو. و اگر سائل فقط قول هشام ابن حکم رو که جسم بودن خداست مطرح میکرد، امام به طور عادی باید جسم بودن رد میکردن، چون صورت بودن که مطرح نشده بود. سائل میپرسید که آیا قول هشام ابن حکم که میگوید خدا جسم است صحیح است یا نه؟ خب امام جواب میدادن که صحیح است یا صحیح نیست، به همین قول هشام ابن حکم میپرداختن، چون سوال در مورد قول او بود. در حالی که میبینیم امام نه قول هشام ابن حکم تنها رو بلکه قول هشام ابن سالم هم رد کردند، و این نشون میده که در سوال سائل این چنین بوده که هر دو قول مطرح بوده، یا اینکه قول هشام ابن حکم چون بر علیه قول هشام ابن سالم بوده امام هر دو قول رد میکنه، میفرماید نه اون صورتی که هشام ابن سالم گفته نه اونی که هشام ابن حکم میگه اگر بهش قائل بشی بهتر از اون اولیه، هیچ کدومش خوب نیست، هیچ کدومش درست نیست. حالا قول به جسم بهتر است از قول به صورت که مدعای هشام ابن حکم، این امام مطرح نکردن چون هر دو باطله، دو تا باطله که نمیشه کدوم بهتر کدوم بدتر. البته ضرری که قول به صورت داره بیش از ضرری که قول به جسمیت داره، چون قول به صورت هم خدا رو جسم میکنه هم خدا رو معلول میکنه به بیانی که خواهیم گفت، ولی قول به جسم فقط خدا رو جسم میکنه، یعنی مرکب میکنه، دیگه معلول نمیکنه، اگرچه با یه دیدی دیگم اونم خدا رو معلول میکنه. ولی به ظاهر قول به صورت دو تا اشکال داره، قول به جسم یک اشکال داره، بالاخره هر دوشون باطلن. امام نمیگه کدوم بهتره، وقتی باطلن باطلن دیگه، منو نداره که دو تا باطل بگیم کدوم بهتره، باقی نیستن اصلا، حاصل نیستن که بگیم کدومشون بهتره. پس امام هر دو رو دارن رد میکنن. معلوم میشه قول هشام نکم یه جوری نظر به قول هشام ابن سالم داره که وقتی سائل قول هشام ابن حکم رو نقل میکنه امام میبینن باید هر دو قول رد بشه. از اینجا میفهمیم که قول هشام ابن حکم ارتباطی با قول هشام ابن سالم داره، ارتباط هم نیست که داریم توضیح میدیم، که هشام ابن حکم به هشام ابن سالم میگه قول تو چند تا محذور داره، بیا اینو بگو که کمتر محذور داشته باشه. پس هشام ابن حکم داره این مطلب رو یاد هشام ابن سالم میده تا هشام ابن سالم دست از گفتش برداره، نه معتقد به جسمیت بشه، چون جسمیت هم مشکل داره. هشام ابن حکم میگه صورت مشکلش بیشتره، اگه میخوای قائل بشی بیا ببین این که قائل بشو که اینم مشکل داره، و هشام ابن سالم به این یکی یعنی به جسم بودن خدا قائل نمیشه. وقتی هشام ابن حکم او رو منصرف میکنه از قول به صورت و میگه بیا قائل به قول به جسم بشو، چون هشام ابن سالم قائل به جسم نمیشه، هشام ابن حکم خیالش راحته، میگه من اون از این قول باطل که به این قول باطل بندازم بطلان قول دوم راحت میفهمه، ولی زاد است از همه اقوال باطله میکشه. اینطوری وارد بحث میشه، نمیخواد بگه خدا جسمه، به اون میخواد بگه که حالا که تو به باطل ملزم شدی و معتقد شدی بیا این که بطلانش کمتره بگو. که وقتی وارد هشام ابن حکم هشام ابن سالم رو وارد این قول دوم میکنه، خود هشام ابن سالم دست از قول دوم بر میداره و نظر هشام ابن حکم که میخواد او رو به حق منتهی کنه تأمین میشه. خب از این جا معلوم میشه که چرا امام وارد هر دو قول شدن و هر دو قول رد کردن، چون قول هشام ابن حکم مستلزم قول هشام ابن سالم هست، نظابت هر دو رد بشه و امام هر دو رد کردن. این دلیل بر اینه که هشام ابن حکم قائل به جسمیت خدا نبوده، بلکه در مناظره با هشام ابن سالم این مطلب رو مطرح کرده. و الا اگر قائل به قوله به قائل به جسمیت خدا می بود و مذهبش این بود، امام در وقت رد باید همین رو رد می کردن، دیگه کار هشام ابن سالم و قول هشام ابن سالم نداشتن. در حالی که کار به او دارن معلوم میشه که قول هشام ابن حکم می کشه این مجیب را به سمت قول هشام ابن سالم. مطلب دوم اینه که حرف هشام ابن حکم چطوری توضیح داده میشه و چطور هشام ابن حکم میتونه به هشام ابن سالم بگه تو که قائل به صورتی بهتر اینه که قائل به جسمیت بشی. اینو باید بیان کنیم که انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنه. یه خودداری که از خارج گفتم بخونم، صفحه 215 هستیم، سطح 18 هم و ثانی یعنی مبنای دومی که این وهم بر او مبتنی است این است که این قول من هشام ابن حکم رد علال جوالقی، جوالقی همون هشام ابن سالمه، این مناظرتهی یا یعنی در وقتی که مناظره می کرده هشام ابن حکم یا یعنی با هشام ابن سالم در وقت مناظره به جسمیت خدا قائل شده، نه به لحاظ اعتقادش به جسمیت خدا معتقد باشه و قائل بشه. لا انه یعتقد ذلک، نه اینکه هشام ابن حکم اعتقاد به جسمیت خدا داشته باشه، اعتقاد به جسمیت خدا نداره، بلکه در وقت مناظره با هشام ابن سالم به او گفته که خدا رو جسم بدونی بهتره. چه دلیل دارید بر اینکه هشام ابن حکم در حین مناظره این قول رو انتخاب کرده نه اینکه اعتقادش باشد؟ به دلیل اینکه امام علیه السلام در جوابی که بعداً می‌خونیم جمع فرده بین الجسم و صورت، بین جسم و صورت امام جمع کرده، و اگر کلام هشام ابن حکم مستلزم کلام هشام ابن سالم نبود جا نداشت که با اینکه سوال از اعتقاد هشام ابن حکم است اعتقاد هشام ابن سالم رد بشه. سوال درباره هشام ابن حکمه، هشام ابن سالم اصلا مطرح نیست. اگر قول هشام ابن حکم به قول هشام ابن سالم نظر نداشت، معنا نداشت که امام قول هشام ابن سالم رد کنه، اون که اصلا مطرح نبود، مورد سوال نبود، مورد سوال فقط این بود. چون مورد سوال هشام ابن حکم بود و قول هشام ابن حکم به قول هشام ابن سالم هم اشاره داشت، امام ناچار شدن هر دو رد کنه. و ذلک مطلب دومه. امام هر دو رو رد کرده، هر دو رو رد کرده. از اینجا معلوم میشه که قول هشام ابن حکم به قول هشام ابن سالم اشاره داره، اشاره هم همونیست که عرض کردیم. اگر اشاره رو شما قبول کنید معنیش اینه که هشام ابن حکم قائل به این قول نبوده، در مباحثه این قول رو مطرح کرده. اگر شما این اشاره رو قبول کنید، اشاره هشام ابن حکم، اشاره قول هشام ابن حکم به قول هشام ابن سالم، اگه این اشاره رو قبول کنید معناش اینه که هشام ابن حکم معتقد به این جسمیت نبوده، توی مناظره این بحث رو مطرح کرده. خب حالا امام هم رد کرده باشن، ما فهمیدیم که هشام ابن حکم قائل نبوده، ولو امام هم رد کرده باشن، امام رد کردن به خاطر اینکه میخوان بفهمن تو مناظره این مطلب تمام نیست، باید هشام ابن حکم ادامه میداد، ادامه میداد. وقتی صورت بودن رو رد کرد با قول به جسمیت، جسمیت هم باید رد میکرد، منتظرش کرده چرا بل کرده بلد نکرده؟ چون میدونسته هشام بن سالم وقتی تو این مسئله وارد میشه که بخواد خدا رو جسم بده رو خودش کنار بکشه، خودش انکار میکنه. دیگه احتیاج نبود که هشام بن سالم رو بعد از ورود در این اعتقاد دوم رد کنه، چون هشام بن سالم خودش وقتی وارد اعتقاد دوم میشد اعتراف میکرد که اعتقاد درستی نیست. ولی خب امام وقتی سوال میشه باید جواب بده. هشام بن حکم اعتماد کرده بر این که هشام بن سالم منکر میشه، دیگه ادامه نداده بحثا. ولی سوال داره، از امام سوال میکنه، وقتی سوال میکنه امام باید جواب بده. لذا امام رد میکنن قوله جسمیت رو. امام رد کردن، هشام بن حکم رد نکرده چون هشام بن حکم نیاز نداشته، امام رد کردن چون مورد سوال بوده باید رد کنه. مطلب دوم اینه که اصلا میخوام مباحثه هشام بن حکم با هشام بن سالم لغو کنیم. هشام بن حکم به هشام بن سالم چی میگه؟ البته ما که نبودیم ببینیم چون مباحثه میکنه، طبق قواعدی که در اختیار داریم مباحثه سونی کشف میکنیم و توضیح میدیم. توضیح بحث اینه، یه مقدمه ذکر میکنن، بعد از مقدمه یه مطلب کلی میاد، بعدم مباحثه این دو بزرگوار نقل میشه. مقدمه اینه که صورت یا به قول بهتر یا به عبارت بهتر بعد، چون عرض کردم در جلسه گذشته که هشام بن سالم خدا رو صورت میدونه، نه صورت نوعیه بلکه صورت جسمیه. پس به جای صورت میتوانیم بعد رو بذاریم، چون صورت جسمی بعده. صورت ها بعضی هاشون مادی هست، در خارج و ذهن. صورت های طبیعی این چنین هست. صورت ها به دو قسم تقسیم میشن، یکی صورتی که در خارج و ذهن هر دو مادیه و اون صورت طبیعیه. صورت طبیعی که در ماده حلول میکنه، در خارج تو ماده حلول کرده، تو ذهن هم وقتی میخواد تصور بشه به عنوان یه صورتی که تو ماده حلول کرده تصور میشه. پس این صورت روش میگیم صورت مادی، در هر دو موطن مادی، هم در موطن خارج هم در موطن ذهن. اما بعضی صورت ها داریم که در ذهن مجردن، تو خارج میان مادی میشن. اینا رو بهشون میگیم صورت های تعلیمی، یعنی ابعاد، و به تعبیر دیگه یعنی کم، چه کم متصل چه کم متصل. شما مقدار یا عدد رو وقتی میخواد در ذهنتون تصور کنید هیچ احتیاجی به تصور ماده ندارید، ولی وقتی میخواد تو خارج عدد رو آرز کنید بر موجود مادی آرز میکنید، مقدار رو میخواد آرز کنید بر موجود مادی آرز میکنید. بعد چیزیست که در ذهن مجرده و در خارج مادیه، برخلاف صورت طبیعیه. این هم در خارج مادیه هم در ذهن مادیه. یعنی شما نمیتونید صورت طبیعیه رو در ذهنتون جدای از ماده تصور کنید. من حالا به صورت جمله معترضه این مطلب عرض کنم، در ابتدای علوم، در ابتدای فلسفه وقتی وارد بحث میشن تقسیم میکنن موجودات رو به سه قسم، میان موجودی داریم که در خارج و ذهن مجرده، و اون عبارت هست از خداوند و عقول. منتها خدا رو نمیگن. چرا؟ چون خدا تو ذهن نمیاد، در خارج هست، در ذهن نیست، چون ماهیت نداره که تو ذهن بیاد. چیزی که ماهیت نداره تو ذهن نمیاد. وجود خالص تو ذهن نمیاد، ماهیت تو ذهن میاد. از عقل به پایین یعنی موجودات ممکنات ماهیت دارند، اینا تو ذهن میاد، منتها در حد خودشون. ماهیت عقل هم تو ذهن نمیاد، منتها ما براش جنس پس میسازیم، اون جنس پس ساخته شده رو میاریم توی ذهن. برای خدا جنس پس هم نمیتونیم بسازیم، اون به هیچ نحوی وارد ذهن نمیشه، ولی عقل رو بالاخره با زحمت وارد ذهنش میکنیم. این در ذهن مادیست، نه در خارج، در هر دو موتن مجرد. یه موجود داریم که در هر دو موتن مادیه، هم در موتن خارج مادیه، هم در موتن ذهن، مثل جسم مثلا، هم در خارج مادیه، هم در ذهن. وقتی میخوان تصورش کنید باید ماده و صورت تصور کنید، چون دو تا جز داره. اگه بخواد بکن تصورش کنید باید هر دو جزش رو تصور کنید. دو جز ماده و صورت که میشه همون جنس و پست. ماده و صورتش منشأ جنس و پسته، جنس و پست باید تصور بشه، پس ماده و صورت از طریق جنس و پست تصور میشه. و نمیتونید شما جنس خالی یا پست خالی تصور کنید، هر دو با هم باید تصور بشه. پس جسم در ذهن مادی تصور میشه، نه مجرد. اما امور ریاضی قسم سومند، اینا در خارج مادی هستند، در ذهن مجرد. در ذهن عدد لازم نیست تو ماده بر ماده عارض باشه، خود عدد رو ما میشونیم تصور کنیم بدون اینکه معدودش رو تصور کنیم. ولی وقتی تو خارج میام این عدد باید رو معدود عارض بشه و معدودم جسم نیست. حالا این رو توضیح میدم، البته اشاره کردم اول، ولی رو توضیح بیشترم خواهم بدین انشاءالله. خب پس توجه شدین که سه قسم موجود داریم، یک قسمش هم در خارج هم در ذهن مادیه، یک قسمش در خارج مادیست در ذهن مجرد، یک قسمش هم در هر دو موتن مجرد. اون وقت در ابتدای فلسفه میگن اون قسمی که در هر دو موتن مجرده بحث در اون میشود بحث الهی، اونی که در هر دو موتن مادیه بحث در اون میشود بحث طبیعی، اونی که در موتن خارج مادیه و در موتن ذهن مجرده بحث در اون میشود بحث تعلیمی یعنی ریاضی. به این ترتیب این سه علم درست میکنند، علم طبیعی و ریاضی و الهی رو، چون موضوعاشون متفاوت میکنند. این به صورت جمله مترزه بود عرض کردم. پس میام سراغ بحث خودمون. در بحث خودمون همینه میگیم، میگیم صورت ها دو قسمت، یک قسم در خارج مادیست در ذهن هم که میاد مادیه، یعنی وقتی میخواد تصور بشه باید با ماده تصور بشه. یک قسم در خارج مادیه در ذهن که میاد مجرد تصور میشه. و این قسم دوم رو میگیم تعلیمی، قسم اول میشه طبیعی. بله نه یکی اینجوریه، اعراض رو در تصور. چرا من قسم در تعلیمیات الان، بله بعض اعراضم خود اعراض به لحاظ وجود احتیاج به موضوع داره، ولی به لحاظ ماهیت احتیاج به موضوع نداره. بنابراین شما اگه بخواید تصور کنید عرضی رو، یعنی ماهیتش رو، احتیاج به موضوع ندارید، محل لازم نداره. الان بحث ما در بقیه عراض نیست، ولی بقیه عراض هم همینطوره، یعنی ماهیتن احتیاج به موضوع ندارن، ولی وجودن احتیاج به موضوع دارن. من کم ما همینطوری مطرح کردم، ولی بحث ما در صورت بود. من چون صورت رو در اینجا صورت جسمی دونستم و بحثم بحث تعلیمیات شد، تعلیمیاتم یک قسمش که هندسه است به کم متصل مرتبطه، یک قسمش هم که حساب به کم منفصل مرتبطه، من کم رو مطرح شدم، ولی بحث ما در کم نبود. پس اینطور شد، صورت ها دو قسمند، یک قسم در خارج و ذهن هر دو مادیه، یک قسم در ذهن مجرده وقتی می تو خارج مادیه. پس هر دو قسم تو خارج مادیه، هر دو قسم صورت در خارج مادیه. صورت طبیعی همون صورت نوعی است، صورت تعلیمی که ازش تعبیر به بود میکنیم صورت جسمی است. صورت جسمی را الان گفتیم در خارج مادیه، در ذهن مجرده. و همونطور که در جلسه گذاشته گفتیم و در این جلسه هم تکرار کردیم، هشام ابن سالم خدا رو صورت میدونه ولی صورت جسمیه. یعنی چیزی که در ذهن مجرده ولی وقتی میاد تو خارج مادی میشه. این مطلب روشنه که صورت جسمی در خارج باید مادی بشه ولی تو ذهن مجرده. خب خداوند یه موجود خارجی است نه یه موجود ذهنی. پس اگر قول هشام بن سالم که میگوید خدا صورت جسمی است درست باشه، این صورت جسمی وقتی تو خارج میاد باید وارد ماده بشه، باید قائم به ماده بشه، و وقتی قائم به ماده شد جسم تشکیل میشه. کسی که خداوند رو صورت میدونه باید بگوید خداوند اون بخش قائم به جسم است، یا این تعبیر خوب نیست، بگه بخش قائم به ماده است، چون صورت جسمی حلول میکنه در ماده و حلول یعنی قیام، پس این صورت جسمی قائم به ماده میشه، یا به تعبیری بگید قائم به جسم میشه. دقیقش اینه که قائم به ماده است. به طور عادی بخواد بگید میگید قائم به جسم. پس اگرچه در ذهن مجرده ولی خدا که تو ذهن نیست. این صورت در خارج قائم به ماده است. تا اینکه مطلب روشنه. اگر خداوند صورت باشد با توجه به اینکه صورت جسمی است باید قائم به ماده باشد، باید قائم به جسم باشد. حالا یه کبرای کلی بگیم، قائم به هر شیء معلوله. چون اصلا قیام اقتضا میکند معلول بودن رو. قائم به هر شیء معلوله، یا معلول همون شیء یا معلول امر خارجی. اگر از لوازم اون شی باشه معلول خود اون شیه، اگر از عوارض اون شی باشه معلول یه شی خارج. مثلا قوه کتابت قائم به ماست، این از لوازم ما، هم قائم به ماست هم از لوازم ماست. قوه رو عرض میکنم نه خود کتابت رو. این فاعل میخواد، علت میخواد، علت و فاعلش خود ما هستیم. ملزوم علت هست برای لازم، همون جایی که اربعه علت هست برای زوجیت، زوجیت هم لازم اربعه هست، از اربعه منفک نمیشه و قائم به اربعه هست، احتیاج به علت داره، علتش هم خود اربعه هست. به همین جهت وقتی اربعه رو جلب میکنیم زوجیت جلب میشه، احتیاج نداره که دو مرتبه زوجیت رو جلب کنیم. اما اگر شیعی از عوارض بود، از لوازم نبود، این رنگ قائم به این دیواره، از عوارض دیوارم هست، اینم فاعل میخواد، فاعلش خود دیوار نیست، اون نقاشیست که این رنگ رو بر دیوار وارد میکنه. پس هر شیعی که قائم به چیزی باشد معلول است، حالا یا معلول همون چیز یا معلول امر خارجی. این یک کبرای کلیست. در سقرا گفتیم که صورت اگرچه صورت تعلیمی باشد وقتی تو خارج میاد قائم به ماده میشه، قائم به جسم میشه. و گفتیم هر چیزی که قائم به چیز دیگر است معلول است، در کبرا اینو گفتیم، معلول است، یا معلوله برای خود اون چیز یا معلوله برای امر خارج. پس صغرا این بود که صورت قائم به جسم است، کبرا این بود هر قائم به شیء معلول است. نتیجه میگیریم پس صورت معلول است. تا اینجا مطلب کلی تموم شد. مقدمه رو گفت، مقدمه که عرض کردم همون بود که صورت به چند قسم تقسیم میشه، صورت طبیعی، صورت تعلیمی، که صورت تعلیمی بود بود اینا توضیح داده شد. بعد مطلب کلی هم گفته شد. مطلب کلی همین قیاسی بود که الان تشکیل دادیم، که صورت در خارج قائم به جسم است و هر قائمی معلول است، حالا یا معلول خود اون جسم یا معلول شیء دیگر. و نتیجه گرفتیم که پس صورت معلول است. تموم شدیم بحث. حالا وارد بحث میشیم، وارد بحثی میشیم که بین هشام بن حکم و هشام بن سالم اتفاق افتاده. هشام بن حکم میگه با این بیانی که من گفتم معلوم شد که خداوند اگر صورت باشد معلول خواهد بود، معلول شهیدیه که نخواهد بود، معلول همین نیست که بهش قائمه، یعنی معلول جسم خواهد بود. جسم میشه فاعل، اون صورت میشه معلول و مفعول و فعل. تو که هشام بن سالم هستی اگر خدا را جسم بدانی بهتر از اینه که صورت بدانی، چون جسم فاعل صورته، علت صورته، چون صورت به او قائمه پس او علت میشه برای صورت. تو اگر خدا رو صورت بدونی خدا رو معلول کردی، حالا معلول شیء خارج نکرده باشی لااقل معلول جسم کردی. پس بیا از اول قائل این باشه که خدا جسمه، که دیگه لااقل معلولش نکرده باشی، بلکه فاعل قرارش داده باشی. در عبارت سائل هم دیدید که میگفت و یجوز ان یکون به معنی الفاعل، خدا رو جایز نیست به معنی فعل بگیری ولی جایز است به معنی فاعل بگیری. پیداست که داره بحث میکنه با هشام بن سالم، میگه خدا رو فعل نگیر، یعنی اون صورت قرار نده، اون معلول قرار نده، خدا رو فاعل بگیر، یعنی خدا رو اون جسم قرار بده. خب هشام بن سالم نمیخواد بگه خدا جسمه. با این بیانی که ما گفتیم میگه اگر تو بگویی خدا صورت است چند تا اشکال داره. برای این که اشکالات زیاد نشه لااقل بگو خدا جسمه. تو خدا رو وقتی صورت میکنی او رو معلول جسم میکنی، خب بهتر نیست که خدا رو جسم بدونی که دیگه معلول جسم نشه، بشه فاعل صورت. ملاحظه میکنید که اینطور نبوده که هشام بن حکم بخواد قائل به جسمیت خدا بشه. بحث فعل و فاعل داره مطرح میکنه و به هشام بن سالم میگه که تو که خدا رو فعل میگیری، تو صورت اگر قائم به جسم باشه میشه معلول و معلولم شد میشه فعل، حالا یا فعل غیر یا فعل خود جسم، چه قرار شد فعل غیر نباشه فعل خود جسم باشه. تو الان داری صورت رو فعل جسم میگیری، اگر صورت رو فعل جسم میگیری بهتر نیستش که خدا رو خود جسم قرار بدی که بشه فاعل، اقلن لااقل نشه فعل. ملاحظه میکنید اصلا کنه بحث شده بینشون و هشام بن حکم نمیخواد جسمیت قائل بشه، میخواد هشام بن سالم رو ملزم کنه. و هشام بن سالم وقتی که دست از مبنای خودش برمیداره و به این مبنای پیشنهادی وارد میشه، میخواد به خدا جسمه و میدونه خدا جسم نیست، دست از اون مبنای خودش برداشته، این مبنای پیشنهادی هم که میدونه درست نیست، رد میکنه و وارد حق میشه. میگه پس خدا نه صورت است نه جسم است، امر سالس است. هشام بن حکم داره به این ترتیب هشام بن سالم رو میکشه توی مذهب حق، نمیخواد رو بیاره تو جسم، تو مذهب جسم که معتقد کند که خدا جسم است، میخواد او رو از اون مبنای خودش بیرون بیاره تو این مبنایی که پیش هشام بن سالم هم باطل، واردش کنه تا هشام بن سالم تو این مبنای دوم نمونه، بیاد به سمت مبنای حق. بطلان جسمیت برای شوشن بوده، صورت رو معتقد بوده، ما از صورت میاریمش تو جسمیت، میگیم جسمیت بهتر از صورته، خودش میدونه جسمیت باطله ما داریم یه باطلی رو از مذهب او بهتر میکنیم، پس به طریق الله میفهمه که مذهب خودش باطله، میفهمه که مذهب خودش باطله، میاد تو باطل کمتر، تو باطل کمتر هم نمیمونه چون معتقده این که این باطله، میاد تو مذهب حق. این راه استدلال بوده که هشام نجم برای کشوندن هشام سالم به مذهب حق تکرده و راه خوبی هم هست. از این راه معلوم شد که هشام نجم معتقد به جسمیت خدا نیست، او تو مناظره جسمیت خدا رو مطرح کرده، نه به عنوان معتقدش بلکه به عنوان مسیری که میخواسته از اون مسیر استفاده کنه و هشام سالم رو به راه حق برسونه. بله اونجا هم همینه، بله هر وجودی قائم به ماهیت و بنابراین وجودهایی که قائم به ماهیتن وجودهای ممکنند و معلولن، تنها وجودی که معلول نیست وجود مستقل و صرفه که وجود خداست. کدام مورد؟ قائم به هر شیء معلول است، این درست، یا معلول خود اون ما یقوم به، یا معلول خارجه. ما یقوم به که ماهیت باشه که نمیتونه علت باشه برای وجود، قهرن این وجودهای امکانی باید معلول غیر باشه، یعنی معلول خدا باشد که به ماهیت داده شده. وجود خداوند چی؟
وجودی که از خداوند صادر میشه در این ماهیت در این خروج پیدا میکنه، این وجودها دیگه به نوعی معلول ماهیت نیستن.
هرچدم اون که قائم میشه، نه از تخصیص لازم نیست، اون که قائم میشه به دو قسم تقسیم شد، یا معلول اون ما یقوم به یا معلول غیره. وجود معلول ما یقوم به نیست، چون ما یقوم به که ماهیت نمیتونه منشأ وجود باشه، قهران معلول غیر میشه. تازه وجود لازم این ماهیت نیست. ما گفتیم اونجا که قائم به ما یقوم به برای ما یقوم به لازمه، ما یقوم به میشه علت برای لازم. اونجا که عرضه گفتیم فاعل خارجی میخواد. از عوارض نفس خود، یعنی از لوازم نیست،
عوارض نفس هم با این که من نیست از خودش هم علتش میشه، عوارض هم نباید این مطلقا غیر علتش
باشه. عوارض رو مطلقا غیر علتشه، لوازم چون همراهش ما یقوم و بهند همراه ملزوم هن، میتونیم بگیم ملزوم علتشه چون علت و معلول تخلف ندارن. لازم همیشه همراه ملزومه، پس میتونیم ملزوم رو علت برای لازم بگیریم چون همراهی هست، تخلف دیگه نیست. اما عوارض مفارقه تخلف دارند از ملزوم، یعنی از معروض. این ذات معروض مدتی موجود اون عارض نداره، بعدن این عارض برش میاد. اگر خود همین ذات علت بود، خود همین ذات علت بود، بل اگر ذات علت بود باید بود این ذات از همون اول این آرزو می داشت و هرگز این آرزو رها نمی کرد تا تخلف معلول از علت لازم نیاد، ولی چون رها می کنه کشف می کنه که خودش علت نیست، کسی دیگه علته. این به طور کلی هر عرض مفارقی علتش باید خارجی باشه، علتش خود معروض نیست. در عرض لازم می تونید بگید علت خارجیست یا علت خود همون ملزومه، که نوعا علت همون ملزومه، اما در عرض مفارق نمیتونید علت رو خود ذات بگیرید. علت همیشه باید بیرون ذات باشه، چون عرض کردم اگر علت خود ذات باشه لازمش اینه که معلول از علت تخلف کنه، علت موجود باشه معلول که اون عارضه نیومده باشه، این تخلف معلول از علتی که باطله. پس در هر جا که عارضی وجود دارد اون عارض باید معلول معروض نباشد، معلول غیر باشد. این مطلب کلی. اما نقضی که شما فرمودید، که فرمودید انسان صورت علمیه رو ایجاد میکنه، علل خصوص بنابر قول صدرا که نفس رو منشأ صورت حسی و خیالی و در بعضی جاها منشأ صورت عقلی هم میداند، که انسان میشود فاعل این صورت و این صورت میشه عرض قائم به انسان. عرض هم عرض مفارقه، گاهی این صورت هست گاهی نیست. با اینکه عرض عرض مفارقه، گفتن علتش خود انسانه، یعنی علتش همون معروضه، نه علتش بیرون از معروض باشه. این نقضی شما وارد میکنید جوابتون روشنه. نفس انسانی نسبت به صور علمیه جزء العلته و معلول از جزء العلت میتواند تخلف کنه. نفس خودش رو ملاحظه کنید جزء علته، جزء دیگر علت باید زمینی بشه. جزء دیگر علت چیه؟ اولا برخورد نفس است به امور خارجی که میخواد طبق اون امور خارجی صورت بسازد. ثانیاً مهم این ثانیاً افاضه است که معلم نسبت به این صورت داره، که در صورت عقلی صدرا تصریح میکنه که معلم باید افاضه کنه، مشا تصریح میکنن که معلم باید افاضه کنه. در صورت حسی قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق تصریح میکنه که باید معلم افاضه کنه. صورت حسی رو خیلی صاف نمیگن، ولی قطب شیرازی میگه خواجم در نمط هفتم کلامش اشاره داره اگرچه تصریح نداره، که صورتهای حسی رو از طریق معلم میدونن، که حس ظاهری که حس باطنی. صورتهای عقلی رو که خب همشون میگن معلم میخواد. پس توجه میکنید که انسان علت تامه برای صبر علمیش نیست، علت ناقص است، و عیبی نداره که معروض علت ناقصه باشه برای عارض، برای عارض مفارق. علت تامه بودنشون ما منکریم، ما معتقدیم که عرض علت خارجی میخواد، سلام علیکم، یا جزء العله میخواد. در مثل مثالی که شما زدید علتش کاملا خارجی نیست، جزء العلتش خارجی است، یعنی جزی از علت خود نفسه، جزی دیگر برخورد با امور خارج اولا و افاضه معلم از ثانیه. پس اون قاعده کلی که گفتیم هر که هیچ معروضی نمیتواند علت عرضش باشد درسته. علت عرض مفارق از میکنه، ما علت عرض لازم هست، علت عرض مفارق نیست. باید خارجی علت باشد یا لااقل دخالت در علیت داشته باشد، و الا اگر اون معروض بخواد علت باشه تخلف معلول از علت لازم نیست که باشه. خب کلام هشام بن حکم رو توضیح دادم کاملا دیگه، فکر میکنم میتونم از رو بخونم. و ذالک یعنی بیان این که قول هشام بن حکم رد قول هشام بن سالم است، به این جهت است که مذهب جبالیقی، جبالیقی یعنی هشام بن سالم، مذهب جبالیقی یرجع الی القول به تعلیمیات، رجوع میکند الی القول به تعلیمیات، یعنی صورت رو عبارت از بعد میدونه، یعنی صورت جسمیه، و بعدم در خارج مادی است در ذهن مجرد، مثل اصلا جزء امور تعلیمی است دیگه. امور تعلیمی این چنینه که در خارج مجردند، در خارج مادی هستند، در ذهن مجردند. ای به تجرد به از الابعاد عن المادت الجسمیه، هشام بن سالم معتقد است به این که بعض ابعاد از ماده جسمی مجردند، بعض ابعاد یعنی ابعاد ذهنیه، همینا اگه بیان تو خارج میشن مادی. لأن الصوره یعنی صورت جسمیه که بوده، و تخطیط یعنی اشکال این صورت جسمیه، خطوطی که این صورت جسمیه رو تعیین میکنه، لا یکون و در خارج الا فی زیبود، مگه در چیزی که زیبود باشه. قیدایی که میزنم دقت کن، یک جا فی خارج میارم، یک جا فی زم میارم. لأن سوره و تخطیط که در ذهن مجردند، لا یکون و در خارج الا فی زیبود، در خارج که میاد باید ماده داشته باشه، باید به چیزی قائم باشه. خب همینجا مطلب و نتیجه رو بگیریم. اگر خدا صورت جسمیه باشد، اگر خدا صورت جسمیه باشد، چون این صورت جسمیه بود است و هر بودی وقتی تو خارج میاد قائمه به غیر میشود، پس این صورت جسمی یعنی خداوند وقتی تو خارج میاد که تو خارج هست باید قائم به چیزی باشد و اون چیز جسمه. پس اگر تو معتقد به صورت بودن خدا بشی، باید معتقد بودن بهتر است که معتقد به جسم بودنش بشی، به بیانی که گفته شد. و چون جسم بودن رو باطل میدونی، پس لازم است، نه بهتر بلکه لازم است که به تجرد خدا قائل بشی. فتکون صورت شبهه، صورت شبههی که هشام ابن حکم بر هشام ابن سالم وارد میکنه، صورت شبهه به این صورته که طبیعت مقدار اقتضا میکند که ان یکون لشیء، مقدار امریست که تو ذهن بدون اینکه به شیء قائم بشود تصور میشه، ولی طبیعتش طوریست که اگه بیاد تو خارج اقتضا میکنه که به شیء قائم بشه. مقدار تو ذهن مجرده، تو خارج مقدار مجرد نداری. تو خارج طوریست که اگر بیاید باید به چیزی قائم شود. از هوا مقدارون لشیء، مقدارون لشیئنه، مقدار نیست، مقدارون لشیئنه، پس وقتی تو خارج میاد باید باشه ای باشه. فشیئ الذی یهمل علیه مقادر، جمع مقدار میشه مقادیر، بعیده که مقادر جمعش باشه. حالا یا باید اینو مقادیرش کنی یا باید مقدارش کنی. من نوشتم به جای المقادر نوشتم المقدار، خیلی هم سخت نیست چون الف جا به جا میشه. الف مقدار رو ببرید قبل از دال قرار بدید میشه مقادر. تو چاپ هم این احتمالات هست، ظاهرا عبارت با تصیبش به مقدار، مگر اینکه مراجعه کنیم به لغت ببینیم جمع بر وزن مقادر هم داریم که فکر نمی کنم داشته باشیم. مقادیر جمعه. فشعی که یهمل علیه المقدار اشتقاقن، خود مقدار حمل بر شیء نمیشه. نمیشه بگیم الجسم و مقدارون، باید مشتق کنیم بگیم زو مقدار یا مقدر، مشتق کنیم بگیم مقدر یا زو بیاریم بگیم زو مقدار. حمل مقدار بر اشیا حمل اشتقاقی است، حمل متواتی نیست. شیئی که حمل می شود بر اون مقدار اشتقاقاً، این شیء یقبل المقدار، مقدار رو قبول میکنه، پس میشه مقبول و مقدار میشه قابل. به عبارت دیگر اون می شود ما یقوم به، مقدار می شود قائم. والقابل للمقدار جسم، چیزی هم که میخواد مقدار قبول کنه جسم. پس اگر خداوند صورت باشد، اون هم صورت جسمیه، بود خواهد بود. اگر بود باشد وقتی میاد تو خارج باید قائم بشه، قائم بشی بشه، قائم به چیزی بشود که مقدار به اون چیز قائم میشود و اون چیز جسمه. پس خدا وقتی تو خارج میاد که تو خارج هم هست باید قائم بشه. فلا وجود للمقدار الا بالجسم، یعنی در خارج اگر بخواد این مقدار وجود بگیره به وسیله جسم وجود میگیره. این عبارت دو معنا داره، فلا وجود در مقدار الا بالجسم. یکی این که جسم فاعل اوست، یکی این که جسم موضوع اوست. هر دو درسته. مقدار اگر بخواد تو خارج موجود بشه به وسیله جسم موجود میشه، یعنی جسم موضوعش میشه. یا جس فاعلش میشه، هر دوش محتمله. حالا کدومش درسته؟ شروع میکنه به بحث، میگه اون قائمی که به ما یقوم به قائم است، یا ما یا لازم ما یقوم به، وقت ما یقوم به میشه هم موضوعش هم فاعلش، یا لازم نیست عرض ما یقوم به، وقت ما یقوم به فقط میشه موضوعش، دیگه فاعلش نمیشه، فاعل یه چیز خارجیه. و الان صورت رو ایشون میگه لازم جسمه، اگر لازم جسمه و مفارقت از جسم نمیکنه، جسم هم میشود فاعل او هم میشود موضوع او. اینا یواش یواش بحث میکنه، اینا من از خارج گفتم برام. و کل ما یقوم بشه، این کبرای کلیت شروع میکنه. از شدم همین فلا وجود للمقدار الا بالجسم، خودش دو تا احتمال توش هست، یکی از این دو احتمالش میخواد تعیین کنه، در ضمن کبرای کلی را میخواد ذکر کنه. این که داره ذکر میکنه هم کبرای کلی مسئله است، هم تعیین میکنه که فلا وجود للمقدار الا بالجسم کدوم قسمش حقه، قسمی که جسم هم فاعل باشد هم موضوع، یا قسمی که جسم فقط موضوع باشد. بیان میکنه که جسم هم باید فاعل باشه هم موضوع، هم کبرا رو داری میگه هم این مطلب رو بیان میکنه. و کل ما یقوم بشه این فهو معدودان، روشن دیگه. ما یقوم بشه این متکی، متکی یعنی معلول، اصلا احتیاج نداره بحث کنی، چه که متکی یعنی معلول یعنی محتاج. حالا محتاج به چی؟ محتاج به خود معروضش یا محتاج به خارج؟ این کبرات بدیهی است، کل ما یقوم بشه این فهو معلولون، لا محاله، قید لا محاله پشتش میاره. و کل ما یقوم بشه این فهو معلولون لا محاله، اما یعنی معلول است، یا لما یقوم به او لغیره، یا معلول ما یقوم به یعنی معلول معروضشه، او لغیره یا معلول غیره. حالا در معلومتی معلولی چیه؟ این صورت که قائم به جسم میشه معلول خود جسمه یا معلول غیره، یعنی معلول بیرون؟ میفرماد که ابعاد مال ذات جسمه، ابعاد مال ذات جسم، و چیزی که مال ذات لازمه. مال ذات یعنی چی؟ مال ذات دو قسمه، ذاتی و عرض لازم، هر دوش میشه مال ذات. یعنی ذات رو بخوایی تحقق بدی اینا هستند، ذاتی هست، لازم ذاتم هست، ذاتی داخل ذاتی، لازم ذات خارج ذاتی. شی وقتی جل میشه ذاتیاتش هم همراهش هست، دیگه ذاتیاتش لازم نیست جدا جل بشه، لوازمش هم دنبالش هست، لوازمش لازم نیست جدا جل بشه. ایشون میگه که ابعاد مال ذات جسم، مال ذات جسم عرض کردم یعنی خارج یا ذاتی، هم میتونه خارج باشه منطقه شکل لازم باشه، هم ذاتی باشه. خب اگر چنین است پس عاملش باید خود ذات باشد، عامل بیرونی نداره، یعنی علت بیرونی نداره، علتش خود جسمه، پس جسم میشود فاعل برای این صورت. وقت به هشام العجم، به هشام السلام میگه که حالا تو بهتره که خدا رو اون فاعل قرار بدی یا اون فعل؟ صورت شد فعل، جسم شد فاعل، شما خدا رو کدوم بهتر قرار بدی؟ بهتر صورت قرار بدی که فعله، یا بهتر جسم قرار بدی که فاعله؟ خب قهران اعتراف میکنه جان سالم که بهتر خدا رو فاعل قرار بدی، یعنی بگیم خدا جسمه. و لما کنه، این لما کنه میخواد بیان کنه که صورت ذاتی جسم یا لازم جسمه، تا نتیجه بگیره که فاعلش خود جسمه. ولما کان قبول الابعاد للجسم به ذاته، یعنی به ذات الجسم، قبول ابعاد همون صورت جسمی است، یا قابل ابعاد، گاهی میگن قبول ابعاد، گاهی میگن قابلیت، گاهی میگن قابل، و قوی ترین تعبیر قابله. صورت جسمی قابله. لما کان قبول الابعاد للجسم ذاته، چون قبول کردن ابعاد للجسم به ذات جسم نیست، جسم ذاتن قابل ابعاده. حالا یا ذاتیشه یا عرض لازمشه، فرق نمی کنه. البته ما معتقدیم که ذاتیشه چون فصلشه، قابل ابعاد فصل جسمه. جسم جنسش جوهرونه، فصلش قابل للابعاده، نه قابلیت ابعاد. که بعضی در عبارتشون دارن قابلیت ابعاد، فخر رازی اشکال کرده که قابلیت عرضه، عرض رو نمیتونیم فصل جوهر رو بدیم. جسم جوهره، قابلیت عرضه، عرض رو نمیشه فصل جوهر رو بدیم. بعد ابن سینا یا دیگران جواب میدن که فصل قابلیت نیست، فصل قابلونه، جوهرون قابلون، نه جوهرون قابلیتون. پس جسم قابل ابعاد ثلاثه است و قابل ابعاد ثلاثه ذاتی اوست، نه لازم او، فصلشه، فصل ذاتیه. فرق نمی کنه برای ما، میخواد ذاتی باشه میخواد لازم باشه، در هر دو صورت جسم میشه علت و ما میخوام جسم فاعل صورت کنیم. حالا صورت میخواد ذاتی باشه، میخواد عرض لازم و خارجی باشه. ولما کان قبول الابعاد للجسم به ذاته، چون قبول ابعاد برای جسم به ذات خود جسمه، کسی این قبول ابعاد بهش نمیده، مال ذاتشه. فالجسم فاعل له، پس جسم فاعل این قبول ابعاده، یعنی فاعل قابل ابعاده. قابل ابعاد یعنی صورت، پس جسم میشه فاعل صورت. فالجسم فاعل له فی الجمله، فل جمله یعنی نمیخوام بگیم حالا فاعل تام است یا فاعل ناقص. آیا علت تام است، فاعل اشتباه گفتم، آیا علت تام است یا علت ناقص؟ بالاخره دخالت در علیت داره، بالاخره نوعی فاعلیت داره. بناءً بر این قاعده، که قاعده درستی هم هست، یعنی این مطلبی که ما میگیم جسم و فاعل میگیریم به این جهت است که هر ملزومی فاعل یا علت است برای لازمش، چه این لازم ذاتی باشد و جدا نشود، چه خارجی باشد و جدا نشود، در هر دو صورت علت میخواد. بنابر این که لوازم معلول ملزومات باشند، به خصوص اگر این لوازم امور خارجی باشد. اصلا لوازم میتونه ذاتی باشه، میتونه خارجی باشه. در مورد ذاتی شاید بتونیم شک کنیم که علتش خودش ذاته، اما در لوازم شک نمی کنیم، علت خود ذاته. در ذاتی ممکن این چنین گفته شود که اون فاعلی که ذات رو داره جلب میکنه، دو تا ذاتیاشو داره جلب میکنه، یعنی در واقع جنس و فصلشو داره میده، پس ذاتیا دارن جلب میشن، از بیرون دارن جلب میشن. اما درباره لازم اینو نمیگیم، وقتی ملزوم به جعل بسیط جلب شد، دیگه لازمش بار دوم جلب نمیشود، با همون جعل بسیطی که ملزوم جلب شده لازم جلب میشه. ذاتی جعل بسیط میخواد، چون وقتی جل به ذات تعلق گرفت، در واقع ذات مراکب از ذات دوتا ذاتیه، مثل اینی که جل به دوتا ذاتی تعلق گرفته، پس میتونیم بگیم ذاتی از بیرون ساخته میشه، خود ذات نمیسازتش. ولی لازم دیگه نمیگیم از بیرون ساخته میشه، لازم خارجی در حتما خود این ذات که ملزومه میسازه. پس در مورد ذاتی میشه شک کرد که شاید حالا همون علتی که ذات رو ساخته ذاتی رو ساخته باشه. البته حق اینه که ذاتو که جعل میکنه به جعل بسیط، ذاتیت هم جعل میشه دیگه، ذاتیت جعل جدا ندارن. ولی حالا ممکنه کسی بگه اصلا جعل از اول تعلق میگیره به ذاتیات، نه به ذات تعلق میگیره، به ذاتیات تعلق میگیره، خب ذاتی رو مجهول کنه. اما درباره لازم این حرف نمیشه زد، وقتی ذات عطا میشه، لازم رو خود ذات ایجاد میکنه، نه اون عطا کننده دو مرتبه لازم رو ایجاد کنه. پس این که ذات منشأ لازم شود به طریق اولاست، یعنی شکی توش نیست، ذات لازم ذاتی هست، عامل ذاتی هست، فاعل برای ذاتی هست، اما در این یه مقدار شکه. ذات فاعل لوازم است، در این دیگه شک نیست. لذا ایشون کلمه سیما به کار میبره، به خصوص اگر اون لوازم امور خارجه باشن، یعنی لوازم باشن نه ذاتیات. خود لوازم عامه، ذاتیات هم میگیره، عرض خارج هم میگیره، منتها در اینجا جداشون میکنه. میگه به خصوص اگر اون لازم از امور خارجی باشه، اون دیگه مسلم احتیاج به جعل جدا نداره، احتیاج به جائل نداره، ذات برای اون لازم کافی است. اما در ذاتی ممکنه بگیم احتیاج به اون خارجی داره و فاعل در واقع ذات رو جعل نکرده، ذاتیات رو جعل کرده، ذات درست شده. ممکنه کسی نفع بزنه، اگرچه این نفع ما قبول نداریم، ولی ممکنه کسی نفع بزنه. پس در لازمی که ذاتی باشد، فاعل بودن ذات یه مقدار شبهه داره، ولی در لازمی که عارض باشد، فاعل بودن ذات اصلا شبهه نداره. لذا ایشون کلمه سیما به کار برد. خب تا اینجا مطلب کلی تموم شد. حالا میخوام این مطلب کلی رو در معنانهی پیاده کنیم و مباحثه ای رو که بین هشام ابن حکم و هشام ابن سالم اتفاق افتاده تبیین کنیم. فکان هشام الاول، هشام اول این هشام ابن حکم، یقول الثانی، یعنی هشام ثانی یعنی هشام سالم، هشام ابن حکم به هشام سالم اینطور میگه انهو ازا کان و لابد ان یکون الله تعالی صورتن. اگر خدا رو مجرد میدونی که هیچ، اما اگر ناچاری که خدا رو صورت بدونی، اگر ناچاری که خدا رو صورت بدونی کماز عمد، فکونهو جسمن زا صورتن اولا من ان یکون صورتن محضر. این که خدا رو جسم صاحب صورت بدونی بهتر از اینی که صورت بدونی. چرا؟ چون صورت با بیانی که گفتیم شد معلول، شد قائم و معلول. جسم دیگه معلول نیست، آخر جسم ما یقوم و به معلول نیست، بلکه تازه او علت صورته، فاعل صورته. لأن الصورة معلولة ولا يليق بالله سبحانه ان يكون معلولا، لكن يجوز ان يكون جسما بمعنى الفاعل، میتونه جسم باشه به معنی الفاعل. این جمله لكن يجوز ان يكون جسما بمعنى الفاعل رو دو جور معنا میکنه. یکی این که بگیم خداوند جسمه و در عین جسمیت فاعل صورته. خب معنیش این میشه که هشام ابن سالم تو این مذهبی هم که هشام ابن حکم واردش کرده نباید باقی بمونه، باید از اینجا هم عبور کنه، چون این مذهب اینطور میگه خداوند جسم است، منتها جسمی که فاعل است. پس هشام ابن حکم نمیتونه توی این مذهب بمونه، بعد از اینجا هم عبور کنه، بگه نه خدا جسم هم نیست، همونطور که صورت نیست جسم هم نیست، بلکه مجرد. اما یک معنی دیگه برای عبارت داریم، این که ان یکون جسمن به معنی الفاعل، نه جسم باشد که جسم باشد، بلکه جسم به معنی فاعل است. اگرچه این خلاف ظاهر عبارته، ولی خب میشه ادراکش کرد. خداوند جسم به معنی فاعله، یعنی نه جسم است بلکه جسمی است که به جایش فاعل بگذار، یعنی فاعل است. داریم میگیم جسم است، ولی از جسم اراده کردیم فاعلیت رو، چون جسم شأن فاعلیت برای صورت دارد، پس میتونیم جسم بگوییم فاعل رو اراده کنیم. بنابراین گفتیم خداوند جسم است یعنی فاعل است. خب فاعل بودن خدا که ایراد نداره، دیگه لازم نیست هشام بن سالم از اینجا عبور کنه، هشام بن سالم همینجا بمونه اشکال نداره. هشام بن سالم با این حرفی که هشام بن حکم بهش میزنه معترف میشه به اینکه خدا فاعله. خب خدا فاعله که اشکال نداره، جسم به معنی فاعلیت، نه جسم به معنای جسمی که فاعل است، بلکه جسم به معنی فاعلیت. اگه این عبارت رو اینطور معنا کنیم، دیگه هشام بن سالم لازم نیست از اینجا عبور کنه، به اینجا هم که وارد بشه کار تمامه. اما اگه به معنی اول بگیریم، هشام رو وارد کردیم در مذهبی که خداوند میگوید خداوند جسم است، منتها جسمی است که فاعل است، نه جسمی که معلول باشه، و این درست نیست. پس هشام بعد از هشام سالم بعد از اینجا عبور کنه. لکن یجوز ان یکون جسما بمعنی الفاعل ولا یخفا. ایشون میخواد شاهد بیاره برای این که مباحثه ای که بین هشام سالم و هشام حکم اتفاق افتاده همین است که ما داریم میگیم، چون کلامی که سائل از امام سوال میکنه نشون میده این مطلب رو. در اونجا تعبیر از جسم شده به فاعل، یعنی به جای جسم فاعل گفت. معلوم میشه که همین داستانی که ما داریم نقل میکنیم بین هشام بن حکم و هشام بن سالم اتفاق افتاده، راوی هم این جریانات رو میدونه، سه از امام سوال کرده. ولا یخفا که قول راوی که میگوید و یجوزن یکون من الفاعل مما یشعر به هذا التوجیه، اشاره به این توجیه داره، اشاره به این توجیه لااقل داره، این توجیهی که ما کردیم. خب با این توجیهی که ما کردیم روشن شد که هشام بن حکم قائل به جسمیت خدا نیست. این سوال سائل بود که مطرح شد و توضیح داده شد، و فقط ما در این توضیحی که عرض کردیم مبنای قول هشام را آوردیم که یک مبنا در جلسه گذشته خونده شد، مبنای دوم در این جلسه خوندیم، و آخر سر هم ادعا کردیم که هشام قائل به جسمیت خدا نیست، اگرچه معروف است که هشام قائل به جسمیت است، ولی او در مباحثه‌ای بوده که در اون مباحثه این احتمال رو طرح کرده، نه برای اینکه مذهب خودشه، بلکه برای اینکه کسی دیگر رو از مذهب باطل نجات بده. ولی بالاخره این قضیه الان معروف شده برای هشام بن سالم. علت معروفیتش هم قبلا اشاره کردیم، ما البته توجیهات دیگه هم برای کلام هشام داشتیم. علت معروفیتش اینطور گفتیم که هشام بن حکم از متکلمین بسیار قوی بود در زمان خودش، کسی در مقابل او نمیتونست مقاومت کنه و همه رو شکست میداده، بنابراین دشمنان زیادی داشته. به محضی که از او شنیدن که خدا جسم است، با اینکه او غرضش این نبود که بگه خدا جسمه، غرضش این بود که کسی دیگر رو وارد مذهب حق کنه، به محضی که شنیدن که گفت خدا جسم است، همین رو گرفتن تمام کردن، گفتن ایشان معتقد به اینکه خدا جسمه، و رایجش کردن و شایعش کردن، و این موند به عنوان یه مذهب باطل برای ایشان. شما شرح مواقف رو جلد 8 شما ملاحظه کنید، آخر کتاب که دیگه بحثای کلامی تموم میشه، بحث امامت و نعمت تموم میشه، میگه تزییلون یعنی تزنیبون یعنی زیل مطلب. در اونجا حدود 20 صفحه 30 صفحه که دیگه به آخر کتاب مونده، مذاهب فرق اسلامی رو میشماره، به قول خودش 72 ملت رو میشماره. یکی از مذاهب مذهب هشامه، با اصرار شدید میگه هشام قائل به جسمیت خداست، یعنی کنهوی امر مفروغننه و هیچ توجیهی نداره. اینطور این مذهب به ایشون مرتبط شد که کنهو توجیه نداره و یه امر پذیرفته شده است. حالا مراجعه کن خود
هشام وقت در مقام این برگرد این مرد که دیگه نظر من نیست، اگر بعدن
شایع میشد حالا معلوم نیست که شایع شده، ما این توجیه میکنیم. البته توجیه دیگه هم خود شیعیان کرده، گفتن که جسم در زمان گذشته در زمان هشام اطلاق میشده بر موجود قائم به خود، یعنی عرض نیست، قائم به خودشه، هر چیزی رو که قائم به خودش بوده جسم میگفتن، فقط عرض جسم نبوده. و قائم به خود، قائم به خودش میتونسته مادی باشه که قائم به خودشه، میتونسته مجرد باشه، جسم بر هر دو اطلاق میشده. حالا هشام با توضیح بده که مراد من از جسم اون قسم مجردشه نه قسم مادیشه. این توضیحیست که بعضی کردن، توضیح بدی هم نیست. حالا باید ببینیم آیا در زمان قبل جسم این چنین اصطلاحی داشته یا نداشته. چی فرمودید؟
حضرت به
حال توبیه کرد، بله اصلا بعدا جسم بودن خدا رو منکر میشن، منتها کدوم جسم؟ جسمی که خداوند سازنده اش هست. اما اگر جسم رو ما عام گرفتیم به معنای قائم به ذات گرفتیم و شامل مجرد هم قرارش دادیم، اون دیگه اطلاقش به خدا اشکال نداره، و منتها ما باید اصطلاحی که جعل میکنیم توضیح بدیم. اگر اسماء الله توقیفی نبودند، اگر اسماء الله توقیفی نبودند، حالا بعضی میگن توقیفی یعنی متوقع بر اجازه شارعه، اگر ما تونستیم اسم بر خدا بذاریم، صفتی رو در خدا دیدیم، معنایی رو در خدا یافتیم، اسمی برش گذاشتیم، خب خدا قائم به ذات که هست، این که شکی درش نیست، این معنا برای خدا ثابته. ما میگیم هر قائم به ذات رو من اسمش میذارم جسم، کاری هم ندارم لغت چه کرده، عرف چی میگه، نه عرف خاص نه عرف عام، بهش کم کار ندارم. من یه جعل اصطلاح میخوام بکنم، حق دارم این جعل اصطلاح بکنم. همه گفتن هر کی دلش بخواد میشه جعل اصطلاح کنه، منتها باید اصطلاحش باید دیگران تبیین کنه که دیگران به خطا نیفتن. من میگم تا حالا جسم به این معنا بوده، من در استعمالات خودم در کتابی که مینویسم جسم رو به این معنا قرار میدم. شخص از اول کتاب من تا آخر کتاب من میدونه که من جسم به چه معنا قرار دادم. میگم جسم معنای موجود قائم به ذات، چه مجرد باشد چه مادی باشد. خب ممکنه هشام مثلا یه همچه اصطلاحی جعل کرده باشه، یه همچه اصطلاحی در زمان هشام لااقل بعضی ها جعل کرده باشه، این هم احتمالشه، احتمال داده میشه، توجیهه. ما اون چه که الان تاریخ ما گفته و در اختیار داریم اینه که هشام قائل به جسمیت خداست و چون میدونیم خدا جسم نیست و همچنین میدونیم هشام آدم کمی نیست که قائل به قول باطل بشه، ناشون توجیه کنیم. توجیهات همین است که میگیم، یا میگیم با هشام سالم بحث داشته، یا همونطور که گفتم میگیم که یه اصطلاح جدیدی جعل کرده، حالا یا خودش جعل کرده یا در زمانش رایج بوده، علی‌الحال به این نبی با توجیه کنم دیگه. ولی امام وقتی وارد میشن کار به این ندارن که هشام قائل به چیه، جسمیت خدا رو رد میکنن. حالا هشام میخواد قائل به جسمیت باشه یا نباشه، البته کلام نشون میده که هشام رو نفی میکنن و اینو ما قبلا گفتیم، قبلا توضیح دادیم که این نفی معنیش چیه. به همین عبارت هم که در اینجا آمده اشاره کردیم در گذشته، این عبارت من حالا یادم نیست، مثل که عبارتش هم نیست آوردم خوندم، الان به همون عبارت میرسیم. یا ویله، یا نه یا ویله، ویله که ویله اونو نفینه. بله من جا شو بهتون نشون بدم، خودتون مراجعه کنید اگه فیداش کنم. چرا خیلی سخت نیست پیدا کردنش؟ تو حدیث اول آمده، صفحه 201 سطر دوم داریم، همل رد هم علیه مسلم علیه شاو نحکم به قوله ویله و قاتله الله. دو تا عبارت از امام لمس شده در مدهش هشام، یکی ویله هست که الان میخونیم، یکی قاتله الله هست که این نمیدونم یادم نیست خوندیم یا بعدا میخونیم. میگه که تعجبن لهم من مهارت هشام فقصام. این گاهی گفته میشه توی عبارت که آدم وقتی تعجب میکنه از یه نفر که دوستش هم داره، میگه که مثلا خدا بکشتش که همچی حرفی زده. گاهی این تو فارسی هم گفته میشه. این معناش نفری نیست، این معناش اظهار تعجبه که چقدر ماهر مثلا چه حرف جالبی گفت. بله اینجا نیمده. اگه اون معتقد به جسمیت خدا باشه اونم با همین رد ها رد میشه. این سوال سائل بود که دیگه توضیحشو از کردیم. امام سه تا جواب میدن، یعنی سه تا رد بر هشام وارد میکنن، یا به بیان بهتر بر قول هشام و به اون چی که به هشام نسبت داده شده سه تا رد وارد میکنن، که مرحوم قاضی سعید این سه تا رد جدا جدا تقطیع میکنه. عبارت امام رو سه قطعه میکنه، قطعه اول اشاره به رد اول، دوم رد دوم، سوم رد سوم. چون وقت هست من یه ذره از این عبارت ها میخونم که وقتمون ضایع نشه. امام در جواب اول امام در جواب این کلاس ما یه ساعت و نیمه لااقل الان یه ساعت و ربع شده، ما یه ربع بدهکاریم، تازه لااقل یه ساعت و نیمه. امام می فرماید اگر خدا جسم باشد باید محدود و متناهی باشد، هم محدود هم متناهی. اگر صورت باشد، ببینید رد صورت هم میکنه، با اینکه سائل فقط از جسم سوال کرد، از صورت سوال نکرد، توضیح دادیم که چرا این کارو میکنه. اگر صورت باشد باز هم باید محدود باشد هم متناهی. چهار تا مطلب شد. جسم باشد محدود باشد یک، جسم باشد متناهی باشد دو، صورت باشد محدود باشد سه، صورت باشد متناهی باشد چهار. مرحوم قاضی سعید هر چهار تا رو مطرح میکنه و من عمدن چهار تا رو جدا جدا توضیح دادم، چون عبارت قاضی سعید خیلی تقطیعش روشن نیست، ولی هر چهار تا مطلب رو جدا جدا حساب میکنه و بیان میکنه. البته در وقتی میخواد ثابت کنه که درباره صورت میخواد بحث کنه، میگه صورت نه محدود است نه متناهی. جسم رو جدا جدا بحث میکنه، میگه محدود نیست، بعد میگه متناهی نیست، صورت رو میگه نه محدود است نه متناهی. یعنی در صورت دو تا مدعا رو با هم میاره، در جسم دو تا مدعا رو از هم جدا میکنه. اینا رو من عرض میکنم که وقتی به عبارت مرحوم قاضی سعید رسیدیم تختیار روشن باشه. امام میفرماد که اگر جسم باشد خداوند یا صورت باشد هم محدود است هم نامتناهی. بعد میفرماد اگر محدود و متناهی بود دارای زیاده و نقیصه خواهد بود. که این مطلب دومه. اول میفرماد اگر جسم باشد یا صورت باشد محدود یا متناهیه. بعد میفرماید اگر محدود یا متناهی باشد دارای زیاده و نقیصه است، یعنی میتونه دارای زیاده و نقیصه بشه. نامحدود نمیشه چیزی برش اضافه کرد، نامتناهی نمیشه چیزی برش اضافه کرد، ولی به متناهی که میشه اضافه کرد، میشه ازش چیزی کم کرد. بعد میفرماید اگر قابل باشد که چیزی از او کم شود و چیزی بر او اضافه شود میشود معلول، میشود مخلوق. ببینید سه تا قضیه شرطی پسرم آمد، هر سه تا هم متصله و لزومیه، یه مقدم داره هر کدومشون، یه مقدم دارن یه تالی. ما برای صدق این قضایا باید ملازمه را اثبات کنیم، سه تا ملازمه باید اثبات بشه. خداوند اگر جسم باشد یا صورت باشد متناهی یا محدود است. ببینید اگر جسم یا صورت باشد مقدمه، متناهی یا محدود است میشه تالی، ملازمه باید ثابت بشه. چرا جسمیت مستلزم محدودیت یا مستلزم تناهی است؟ چرا صورت مستلزم این دوتاست؟ باید اثبات بشه. همون چهار تا مطلبی است که عرض کردم. دوباره میفرماد تالی رو میگیره، اگر خداوند محدود یا متناهی باشد، همون تالی رو دو مرتبه مقدمه قضیه بعد قرار میده، اگر خداوند محدود یا متناهی باشد یلزم که زیاده و نقیصه بپذیرد. باید ببینیم چرا یلزم زیاده و نقیصه بپذیرد، این ملازمه باید اثبات بشه. بعد دو مرتبه تالی این قضیه دوم رو مقدمه قضیه سوم قرار میده، و اگر زیاده و نقیصه رو بپذیرد مخلوق خواهد بود. اینا باید ملازمه ثابت بشه، چرا چیزی که زیاد و نقیص میپذیره مخلوق. اخبر لکن نه تالی باطل، کدوم تالی؟ تالی سپا، مخلوق بودن خدا باطل، این که روشن دیگه، مخلوق بودن خدا باطل. همه قبول دارن هشام بن سالم قبول داره، هشام بن حکم قبول داره، لیکن تالی باطل، تالی اول باطل میشه. تالی اول که باطل شد، مقدمش که تالی دوم است باطل میشود. تالی دوم که باطل شد، مقدمش که تالی اول است باطل میشود. تالی اول باطل شد، مقدمش که همون جسم بودن خدا، صورت بودن خدا است باطل میشه. توجه میکنید یک استدلال قیاس استثنایی است، سه تا قضیه شرطی پشت سر هم میاره، آخر سر تالی آخری رو باطل میکنه، با آخر باطل شدن تالی آخری مقدم اون آخری که تالی قبلی است باطل میشه. همچنین تالی رو باطل میکنه، تالیا رو باطل میکنه، مقدمه رو باطل میکنه، تا اولین مقدمه که نامطلوب بود باطل بشه. وقتی اون نامطلوبه باطل شد، مطلوب ثابت میشه. این استدلال امامه و تمامش باید توضیح داده بشه. ایشون یعنی مرحوم آقای سعید همه این ملازمات رو توضیح میده. عبارت توجه کنید، من دیگه در کلام امام توضیحات رو نمیارم، تو کلام آقای سعید توضیحاتش میاد. متنون فقال ابو عبدالله علیه السلام ویله اما علم ان الجسم محدود متناهی و صورة محدودت متناهیت. این اشاره به شرطی اوله. اگر خداوند جسم باشد یا صورت باشد، محدود و متناهی خواهد بود. شرطی دوم فاذا احتمل الحد، اگر خدا متحمل حد و متحمل تناهی باشد، متحمل خواهد شد زیاده و نقصان را. اینم شرطی دوم. وارد شرط سوم میشه و از احتمال زیاده و نقصان، اگر تحمل زیاده و نقصان بکند کار مخلوقه. این هم شرط سوم. بعد اون وقت تالی آخر رو باطل میکنه، میره تا مقدم اول، مقدم اول هم باطل میشه. قیاس مرکب برای این قیاس مرکب اون تا استثنایی. شرحون الویل، این چیزی نداره از رو میخونمش. الویل حلول و شر. وقتی میگه ویلک یعنی شر بر تو حلول کند، گرفتار و مبتلای شر بشوی. ویلهو یعنی مبتلای به شر بشود. بدا به حالش، شر یعنی بد دیگه. و به ها الفضیحه، اگر ویل گفته بشه یعنی حلول شر، اگر ها برده بشه ویلهو، به ها یعنی باها، یعنی با این ویل باها بیاد، ویل نباشه ویلهو باشه، به معنی فضیحه هست. فضیحه یعنی عیب و رسوایی، ویلهو یعنی رسوا باد. اوهو و تفجیع اون، یا ویلهو برای تفجیعه. تفجیع یعنی سخت دردمند کردن، کسی رو به شدت دردمند کردن، که این نفینه، یعنی دردمند باشد. ویلهو یعنی گرفتار درد و مبتلا بشود. یقال ویلهو و ویلک و ویلی. اعلم ان الامام علیه السلام سل اگر ویل خالی باشه، این و به ها نوشته الفضیحه، نه که حالا فقط به فاء تنها فضیحه باشه، یعنی ویل تنها به اون معناست. اگر با ها بیاد به این معناست، جانشین ها هم اگر بیاد به همین معناست، که ها رو به عنوان نمونه گفته چون مورد بحث ویلهو بوده. ویلا کاف و یا هم که بیاد مثل ها میمونه. ویلکه یعنی رسوا باش تو، ویلی یعنی رسوا بشه من، معانی بر همه میاد. اعلم ان الامام علیه السلام سلکه در ابطال این دو قولی که از دو هشام نقل شده، یکی از هشام بن حکم یکی از هشام بن سالم، سلکه ثلاثه طرق، سه راه رفتن، که راه اولش در این متن بود، مختصرا تر شد، مفصلا در اولها به بعد تر میشه، که انشالله من میمونه برای جلسه آینده.